بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن ما درباره سه مطلب بود: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. بعدن آمدیم درباره مقبولیت عمر ابن حنظله نتایجی گرفتیم. اولین نتیجه این گرفتیم که شهرت عملی از نظر مقبوله جزء مرجحات نیست، بلکه جزء ممیزات. مطلب دوم که نتیجه گرفتیم، دقت کنید، از خود مقبوله نیست، خارج مقبوله هست. اون این است که اگر مشهور به خبر ضعیف عمل کرد، قطعا این جابر ضعف سنده، این را از مقبوله استفاده نکردیم. چون بحث مقبوله در جایی است که روایت از نظر سند صحیح باشد، این را از جای دیگر استفاده کردیم. اگر فرمودید، عرض کردیم خبری حجت است که موثوق الصدور باشد. شهرت به خبر وثوق می‌دهد. حتما در دفترتون یادداشت کنید این نتیجه دوم که شهرت سبب می شود بر اینکه خبر ضعیف حجت باشد، این از مقبوله نیست. بحث مقبوله در جایی است که خبر صحیح باشد، این را از خارج استفاده کردیم. گفتیم حجت خبر موثوق الصدور است، نه خبر صحیح. نتیجه سومی که گرفتیم، این از مقبوله است. کدام اون این است که اگر مشهور از خبر مضافلهش بفرمایید، از خبر صحیح، اگر مشهور از خبر صحیح اعراض کرد، این کاسر حجیت. حتما کلمه صحیح بگیم. چرا؟ زیرا مقبوله عمر ابن حنظله فرمود که خبری که شاذ باشد لا ریب فی بطلانه، خبری که مشهور باشد لا ریب فی صحته، خبری که شاذ باشد لا ریب فی بطلانه. اگر خبر صحیح باشد اما معرض عن، از نظر مقبوله لا ریب فی بطلانه. تا اینجا خوندیم. بنابراین دوستان یادداشت کنید، اولی را از مقبوله استفاده کردیم، دومی را از دلیل خارج، سومی را از مقبوله. حالا آمدیم سر مطلب: الشهرت الفتوائیه المجرد عن الدلیل. اگر آمدیم شهرت فتوائی هست، اما هیچ دلیلی در کنارش نیست. فتوائی نسبر این که حبوه مال ولد اکبر، فرض کنید شهرت فتوائی داریم، اما هیچ نوع دلیلی در کنارش نیست. البته شهرت فتوائی قدمایی، قدمای اصحاب که نامشون را بردیم و کتابها را هم یادداشت کردید، اگر قدمای اصحاب فتواشون این است که حبوه مال ولد اکبر است، آیا این شهرت فتوایی مجرد عن دلیل حجت هست یا نیست؟ چرا من کلمه مجرد عن دلیل میگم؟ روشنه، اگر دلیل همراهش باشد، خود دلیل برای ما مدرکه. بحث این است که هیچ مدرکی جز شهرت نیست، اون هم بین قدما. هل شهرت الفتوائیه المجرد عن الدلیل حجتون او لیس به حجه. البته شهرتی که میگیم شهرت قدمایی. خرج دو چیز، یک شهرت عند المتأخرین. من یه مثالی بزنم، لطف کنید. لباس مشکوک، لباسی هست مشکوک، نمیدونیم آیا ما لا یؤکل لحمه درش هست یا نیست. احتمال بدیم این پارچه را که از خارج آوردن ممکنه در این اجزای حیوانی باشد که لا یؤکل لحمه، مانند ارنب و غیر ارنب، مانند ثعلب. سابقا از خارج ماهوت می آوردن. این ماهوت ها غالبا مشکوک بود، احتمال می دادن علاوه بر پشم گوسفند پشم حیوانات ما لا یؤکل لحمه باشد. این مسئله دو سرنوشت عجیبی دارد. از زمان مرحوم محقق حلی تا زمان مرحوم مرزای شیرازی همه به همه قائل به منع بودن. محقق کی متولد شده؟ 602. کی فوت کرده؟ 676. از زمان مرحوم محقق که این مسئله عنوان شده تا زمان مرزای شیرازی که تولدش 1230، وفاتش 1312، جل علماء شیعه می گفتن جایز نیست. اگر لباس مشکوک باشد که آیا لا یؤکل لحمه درش هست یا نیست، کل علما می گفتن جایز نیست، الا مرحوم اردبیلی و گاهی هم محدث بحرانی. اینها احتمال دادن جواز را، ولی جرأت نکردن شکستن را. ولی از زمان مرزای شیرازی به این طرف مسئله برگشته. غالب علما الا ما خرج به دلیل میگن نه، لباس مشکوک می شود درش نماز خان. مادامی که علم به ما لا یؤکل نباشد، نماز خوندن در آن مانعی ندارد. نه شهرت اول ارزش دارد و نه شهرت دوم، چون ملاکی که ما در شهرت قدمایی داریم اون ملاک در شهرت فتوایی متأخرین نیست، چه از محقق تا مرزا، چه از مرزا به این طرف. شهرت متأخرین هیچ ارزشی ندارد، چون اینها شهرتشون بر اساس دلیله. اگر بر اساس دلیله، قهرن ما هم خودمون اون دلیل را مطالعه میکنیم. اگر دلیل وافی باشد فتوا میدیم، و الا نه. بنابراین چون شهرت متأخرین بر اساس دلیل و استدلال، قهرن دیگه شهرت میشود کالحجر فی جنب الانسان. خود ادله را مطالعه میکنیم، حق با محقق است یا حق با دیگران. خرج شهرت عند المتأخرین. دو، خرج شهرتی که در کتابهای استدلالی هست ولو قبل از محقق باشد. کتابهای استدلالی اگر شهرتی داشته باشد، مانند مبسوط شیخ، مانند انتصار مرتضی، ناصریات مرتضی، کتاب‌های استدلالی اگر یک مسئله در آن مشهور شد، آن هم برای ما ارزش ندارد. چرا؟ چون شهرت دیگه بیخوده، مسئله در آنجا بر اساس استدلاله. پس خرج دو چیز، یک شهرت عند المتأخرین، دو شهرت در کتاب‌های استدلالی ولو مربوط به قدما باشد. بقیه شهرت در کتابهایی که اسمش گذاشتیم الفقه منصوص یا مرحوم بروجردی میفرمود الفقه المتلقات عن الائمه، کتاب های فتوایی قدما مانند نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی که در سال 256 زنده بود، مانند تکریف شلمقانی، مانند کتاب مرحوم میگن عرض کرم خوی قررزا، مانند مقنع صدوق، مانند هدایه صدوق، مانند مقنعه مفید یا النهایه شیخ. اگر در کتاب‌های فتوایی در قدما یک مسئله مشهور باشد، اون این است که لا تجوز الصلاة فی المکان المغصوب، هیچ دلیلی هم ندارد. لا تجوز الصلاة فی المکان المغصوب، اگر در کتب قدما اون هم فتوایی فتوایی باشد بر یک مسئله، ما میگیم این شهرت فتوایی المجرد عن الدلیل، آشمان بزا المجرد عن الدلیل، این حجته. چرا؟ به یکی از دو جهت، به یکی از دو جهت، علا وجه مانعت الخلوب، علا وجه مانعت الخلوب، هم ممکنه وجه اول باشد هم ممکنه وجه دوم. الوجه الاول اگر دیدیم در کتب فقها قدما اونی که فقه منصوص متن روایت را آورده اند، سند را قیچی کرده اند، در کتب فتوای قدما گفت لا تجوز الصلاة فی المکان المغصوب یا الحبوة للولد الاکبر، ما میگیم خود این شهرت برای فقیه حجته به یکی از دو جهت. یک، بگیم شهرت این در قدما حاکی از این است که این حکم، حاکی از این است که این حکم سینه به سینه، این کلمه سینه به سینه را علاقه داشتم که مشخص کنم، شهرت این دل قدما حاکی از این است که این حاک سینه به سینه از اصحاب ائمه رسیده، و شهرت این دل اصحاب ائمه حاکی از این است که فتوای ائمه هم همین بوده. خدا رحمت کند، امام مبنایش اینه، می‌فرمود شهرت فتوای مجرد عن الدلیل در کتب فتوای قدما حاکی از این است که شهرت این در قدما ملازم با شهرت این در اصحاب الائمه هست، و شهرت این در اصحاب الائمه ملازم با فتوای ائمه هست، چون فتوای هر امامی را دنبالشو بگو، فتوای هر امامی را اصحاب اون امام بهتر میفهمه. ما اگر بخواهیم امروز فتوای ابو حنیفه را درک کنیم، از دو شاگردش سوال میکنیم، یکی محمد ابن حسن شیبانی، دیگری هم عرض کردم ابو یوسف قاضی القضات. چرا؟ ندیم ابو حنیفه بودن. اگر بخواهیم فتوای حنبلی ها را بفهمیم، از ابو بکر خلال میفهمیم. اینها هم ملازم با امام صادق و باقر بودن، بتانه بودن، یعنی رازدار ائمه بودن. بنابراین شهرت فتوای مجرد عن الدلیل حاکی از شهرت عند اصحاب الائمه هست، اون هم ملازم با قول امام. این مسئله سینه به سینه رسیده است، شفاهن رسیده است، طبقه قبلی به طبقه بعدی گفته تا رسیده است به قدما. این یه وجه. وجه دیگر را دیگران میگن، میگن شهرت این در قدما حاکی از وجود دنبالش بگو. حاکی از وجود خبر است که وصل الیهم ولم یصل الینا. این را هم مرحوم نائنی و دیگران میگن. البته معلوم میشود این خبری که وصل الیهم ولم یصل الینا، لابد این خبر خبر حجتی بوده است. ولو ما خبر را ندیدیم، اما قطعا این خبر حجت بوده. چرا؟ بعید است این همه فقها بیایند روی خبری فتوا بدهند که حجت نباشه. یک نفر دو نفر ممکنه در خبر اشتباه کند، اما همه اشتباه نخواهند کرد. این را هم مرحوم محقق نائینی گفته. علا کل تقدیرین، اگر هم شما شهرت فتوایی را حجت ندونی، لااقل در مقام استنباط باید احتیاط کنی، احتیاط را از دست ندی. فخرجنا بین نتایج تالیه. یک، شهرت عملی جزء ممیزات. دو، عرض کنم اعراض مشهور، عمل مشهور به خبر ضعیف از مقبوله استفاده نکردیم. جابر از راه دیگر استفاده کردیم، خبر موثوق الصدور. اعراض مشهور از خبر صحیح. در دومی میگیم عمل مشهور به خبر ضعیف، در سومی میگیم اعراض مشهور از خبر صحیح موهنه، چون لا ریب فی بطلانه. الشهرت الفتوائیت المجرد عن الدلیل، از شهرت فتوایی همینه. این از نظر ما یا حجت است و یا اینکه سبب می شود فقیه لااقل احتیاط کنه، یا سینه به سینه از امام رسیده و یا از طریق خبر. ثم انه یعید ما ذکرنا. ما ذکرنا کدوم؟ حجیت شهرت الفتوائیه المجرد عن الدلیل یعیده امران. یک، اونی که استادمون مرحوم بروجردی میفرمود 90 مسئله در فقه شیعه داریم، 90 مسئله در فقه شیعه داریم هیچ دلیلی ندارد، لا فی الکتاب ولا فی السنه ولا فی غیره، اما همه فتوا داده اند. متاسف این است که عقل ما نرسید بگیم آقا این 90 مسئله را مشخص کنید. اون جودت فکری نداشتیم، اگرم داشتیم عظمت آقا مانع از خدمتشون رسیدن بود. خب معلوم می شود که شهرت فتوایی حجت است که این 90 مسئله را همه گفته اند و رد شدند. من فکر میکنم اکثر اینها در باب موارث و فرائض، چون فرائض را ما دو بار تدریس کردیم، خیلی از جاها دلیل نیست و اما فتوا هست. مدرک دوم، کتاب ارث وسائل را مطالعه کنید. باب کسی که مات و له بنت واحد. از نظر شیعه تمام ارثیه میرسد به جناب بنت. قایت ما فی الباب، نصفش فرزن، نصف دیگر ردن. اما از نظر فقهای شیعه نه، نصفش مال بنت، بعد فقهای اهل سنت نصفش بنت، نصفش هم مال عصبه هست. اون مسئلهی که ظاهرن دروغی بستن که امیر مؤمنان با عباس با هم نظامی کردن، چون علی میفرمود که ارسیه پیغمبر همه اش به دخترش زهرا میرسد، ولی عباس میگفت نخی عصبه هم سهمی دارد. این را نقل کرده از اهل سنت. بنده فکر میکنم این حدیث یا دروغه و اگرم صحیح باشد دلالت التزامیش مهمه. اون این است که میخواستن بگن این مصادره ای که خلیفه کرده است باطله، یا همه اش مال زهراست یا نصفش زهرا و نصفش عصبه. میخواستن دلالت التزامیه را تأیید کنن که این مصادره شما باطل. علا اجهال این اختلاف هست. مرحوم شیخ جواد مغنیه میگد الان در لبنان گروه های سنی میگن در دفاتر دولتی ثبت میکنن که ما شیعه هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه این قانون اجرا نشود. وقتی میمیرن همه ارثیه‌شون به اولادشون برسد، عموها و عموزاده ها نبرند. علا اجهال در اون کتاب دو تا روایت هست. من وسائل شیعه را نیاوردم، اما روایت را این مقرر ما نوشته. اجازه بدید یکی را خوندیم یکی دیگر را هم بخوانیم. لطف کنید. عرض کنم خدمتتون که کدامش ضعیفه؟ عبدالله ابن مهره ضعیفه؟ کی؟ عرض کنم سلمت ابن محرز. اون من نگاه میکنم یکی عبدالله ابن محرز، دیگری هم سلمت ابن محرز. لطف کنید. عجیب این است که این خانواده دچار یک مسئله متشابه شدن. اولی مال عبدالله ابن محرز. میگد خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم من وصی کسی هستم که مات و ترک ابنتا واحده، من ارثیه را چه کنم؟ حضرت فرمود نصفش بده به دختر، نصف دیگر بده به عموها و عموزاده ها. آمدم عرض کنم خدمتتون که آمدم کوفه، دیدم اصحاب امام صادق و باقر خلاف این را میگن. میگن همه اش مال دختره و حضرت صادق تقوا عرض کنم تقیه کرده. سال دیگر مشرف شدم، عرض کردم شما چنین گفتید و من رفتم دیدم اصحاب شما خلاف این را میگن. گفتن از تو تقیه کرده. فرمود من از تو تقیه نکردم، به نفع تو فتوا دادم که مبادا باعث زحمت بشه. کسی نفهمیده؟ گفتم نه. گفت همش بده به دختر. ما از این حدیث چه نتیجه میگیریم؟ بفرما چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم در زمان امام صادق شهرت فتوایی به قدری امر مسلم بود که شهرت فتوایی را بر قول امام صادق احسن مقدم می داشتن. معلوم می شود که در اون زمان مسلم بود که اگر چیزی نزد اصحاب ائمه مشهور شد، مشهور را می گرفتن. اون چرا که از لبهای مبارک امام شنیدن اون را ترک می کردن. این خونده بودیم. یکی دیگر را الان میخونم که قبلا نخوندیم. البته این از عرض کنم خدمت که عبدالله ابن محرز، اولی سلمت ابن محرز، دومی عبدالله ابن محرز. حالا سندش را میبینیم. چشم. قال اوصا الى رجل و ترک 500 درهم او 600 درهم و ترک ابنتن و قال لی عصبتن به شام. مرتکه که وصیت کرده گفت من عراقی هستم، اما یک عصبه هم در شام دارم. فأتيت أبا عبد الله عن ذلك، فسألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال أعط الابنة النصف والعصبة النصف الآخر. فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا اتقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر عمل کردم به قول مشهور. فرقش با حدیث اول چیه؟ در حدیث اول سلمه توقف کرد، نصف را داد، نصف دیگر را نه به دختر داد و نه به عصبه. ولی اما عبدالله ابن محرز نخی، همه را به دختر داد، خلاف اونی که از امام صادق شنیده بود. آمدم ثم حججت فلقیت ابا عبد الله فاخبرته بها قال فاخبرته بما قال اصحابنا واخبرته اني دفعت النصف الاخر الى الابنه فقال احسنت انما اتبعتك مخافه العصبه فيك. عصبه برن پیش قاضی شکایت کنن که این حق ما را به دیگران داده، قضات اون زمان قضات اهل سنت. معلوم می شود که شهرت فتوایی در این درجه بود که گاهی متوقف می شدن و گاهی برخلاف عمل می کردن، برخلاف مسموع. عرض کنم، میگه نه، میگه فلقیت و اصحاب امام صادق متواجد، اینا یکی دو نفر نه، همشون گفتن اتقاد. عرض کنم اطمینان، آقا میفرمد اطمینان، خب شما هم اطمینان پیدا کن دیگه، هر کجا که اطمینان پیدا کرده عمل کن. الا اجهالین، ما نمیتونیم به این زودی شهرت فتوایی قدمایی را رها کنیم. کمل کلام در این مسئله، بقی هنا کلامان لشیخ المفید. شیخ مفید اعلی الله مقامه یک کلامی دارد، آقا توجه کنید، یک کلامی دارد. این کلام ارزشمنده، این را من در کلمات مفید پیدا کردم. معلوم می شود مرحوم مفیدم همین نظر ما را داشت. خیلی کلام مفیدی است. هزار اندی سال قبل مرحوم مفید این کلمه را گفته. گفته اولا حدیثی که صحیح باشد و حدیثی که دروغ باشد، میگد در تمام عمرمان ما ندیدیم که حدیث دروغ انتشار پیدا کنه، همیشه حدیث صحیح انتشارش زیاده، حدیث مکذوب در مقابل اون مقابل ها. اگر حدیثی باشد صحیح و حدیثی باشد دروغ، میفرماید حدیث صحیح انتشارش بیشتر است از انتشار حدیث دروغ، اسانید حدیث صحیح بیشتر است از اسانید حدیث دروغ. این کلمه ارتباط با عرض من داره. معلوم می شود چیزهایی که صحیح است یا غیبی کمک می کند یا طبیعی. همیشه انتشار صحیح بیشتر است، انتشار دروغ کمتر. بعد می‌فرماید اگر حدیثی باشد صحیح و حدیثی باشد مدسوس، دست یدسو دستن، که در اون حدیث دست بردن، می‌فرماید حدیث صحیح انتشارش بیش از انتشار حدیث مدسوسه. تجربه خودش را میگه. شیخ در قرن سوم متولد شده، 336، در اواسط قرن چهارم. تجربه من میگه این است که انتشار صحیح بیشتر است، انتشار حدیث مکذوب و مدسوس کمتر. دو، نکته دومی که می‌فرماید حکمی که تقیتا صادر شده تا حال ندیدیم که مجمعان علیه باشه. اگر حکمی بر خلاف واقع از ائمه صادر شده، تقیتا صادر شده، ندیدیم تا حال مجمعان علیه باشه، چون از کنار گوشه بوی تقیه که ازش آمد اصحاب روی آن فتوا نمی دهند، بخلاف روایاتی که علا خلاف تقیه باشد، خیلی اون مجمعون علیه. حالا این یا اثر طبیعی صادق و کاذبه، اثر طبیعی تقیه و غیر تقیه هست، یا اینکه نه، کنار گوشه مردم میفهمند که کدام صادق، کدام کاذب، کدام تقیه است، کدام غیر تقیه. صادق ینتشر، کاذب در مقابل اون ینتشر قلیلن. ما صدر بالواقع ینتشر، ما صدر تقیتن کمتر ینتشر. حتی میفرماید تا کنون ما ندیدیم حدیثی که تقیتن باشد مورد اجماع. بعد در آخر کلامش این نکته دارد، می‌فرماید هر موقع دیدید یه حدیثی به اسانید کثیر نقل شد، در مقابلش ضدش به اسانید قلیل نقل شد، برو دنبال اسانید کثیره که حق با اونه. اونی که اسانیدش قلیل هست اون را رها کن. کلام مرحوم مفید سه محور دارد. عرض کنم صادق ینتشر، کاذب ینتشر قلیلن، صادق ینتشر کثیرن، مدسوس ینتشر قلیلن. سه، چیزی که صدر عن تقیتن هیچ وقت مورد اجماع نیست، برخلاف اونی که خلاف تقیه هست، این مورد اجماعه. آخر، اگر حدیثی به اسانید کثیر نقل شد، اونو بگیر، اسانید قلیل را رها کن. از همه اینها میفهمیم که شهرت در نظر شیخ مفیدم برا خودش مقام و موقعیتی داشت. البته بعد از شیخ انصاری این شهرت قدمایی خیلی بی ارزش قلمداد شده. شیخ انصاری، مرحوم آیا آخوند و دیگران ارزش قائل نشدند، ولی از زبانی که مرحوم بروجردی این مسئله را مطرح کرد، امامم تعقیب کرد، ما هم به دنبالش بودیم، از نظر ما یا باید فتوا بدهیم و یا لااقل توقف کنیم. تم الکلام و فی الشهره اعم من ان یکون روائیه عملیه فتواییه. باز تکرار میکنم، در نوشتتون قید کنید، شهرت عملی اگر خبر ضعیف باشد، ضعف خبر را جبران میکند. این از مقبوله استفاده نکردیم، بقیه را از مقبوله. الحجج الشرعیه الخبر واحد. آقایان در نوشته ها گاهی می نویسن خبر الواحد. اگر خبر الواحد گفتی، راوی واحد می شود. بحث ما در راوی واحد نیست. الخبر الواحد، خبر واحد باشد. ممکن راوی متعدد باشد، اما باز خبر واحد باشد. بنابراین یادداشت کنید، در بالا الحجج الشرعیه نوشتی در گوشه، زیرش رقم چند بنویسیم؟ پنج. اول حجیت الظواهر، دوم حجیت القول اللغوی، سوم اجماع منقول به خبر الواحد، چهارم الشهرت الفتوائیه، پنجم الخبر الواحد. مبادا بنویسید خبر الواحد. خبر الواحد بنویسید راوی باید یکی باشه، و حال اینکه نه، بحث ما در یکی بودن راوی نیست، بلکه الخبر الواحد خبر خودش واحد باشد ولو راویش دوتا باشه، ستا باشه. مالم یکن متواترن ولم یکن مستفیزن فهو الخبر الواحد، ولو سه نفر باشه، سه نفره، نه متواتره و نه قرائن بر صدق اون دلالت میکند مستفیض باشد، دو سه سند دارد این الخبر الواحد. اذا علمت هذا فعلم الاحتجاج بالخبر الواحد. سه پایه دارد، مادامی که این سه پایه را ما درست نکردیم نمیتونیم با خبر واحد استدلال کنیم. این سپایه را یک بار هم خوندیم، یک بار هم یک ماه قبل در حجیت ظواهر این مسئله تکرار شد. باید سه مرحله را طی کنیم تا احتجاج کنیم. اول اصل الصدور، که آیا این خبر از امام صادر شده یا صادر نشده. اصل الصدور این یکی. دوم جهت الصدور، جهت الصدور چیه؟ آیا از امام تقیقتن صادر شده یا لبیان الواقع صادر شده. سوم اصالت الظهور، ظهور این روایت در مدعا. تا فقیه این سه مرحله را طی نکند نمیتوند با خبر واحد استدلال کند. اول اصل الصدور، اینه در کجا بحث میکنیم؟ اینه در کجا بحث میکنیم؟ همینجا، همینی که الان به این فصل رسیدیم، همینجا میخوام بحث کنیم که کی میشود فقیه علم پیدا کند به صدور یا علم پیدا کند به عدم صدور. صدور و عدم صدور را در همین جا بحث خواهیم کرد به نام حجیت خبر الواحد. اگر حجت شد صدره، حجت نباشد لم یصدر. یک. دوم کدام؟ جهت صدور، این کجا بحث میکنیم؟ این را غالبا در تعادل و ترجیح بحث میکنیم. از کجا بفهمیم صدر انتقیت یا صدر لبیان الواقع؟ این در کتاب تعادل و ترجیح خواهیم گفت. اگر فتوای امام مطابق با فتوای فقهای معاصر امام شد، نه فتوای شافعی، فقهای معاصر امام، و الا شافعی که 100 سال بعد از امام، نه، فقهای معاصر با امام در مکه و مدینه و کوفه، این در اونجا. سومی را کجا بحث کردیم؟ اصالت الظهور کجا بحث کردیم؟ در گذشته گفتیم ظواهر حجت است، حتی از نظر ما ظواهر مفید ظن نیست، مفید قطعه. ما در اینجا کدوتا کردیم، همه آقایان میگن ظواهر مفید ظن، ما گفتیم نه، ظواهر مفید قطع. قایت ما فی الباب قطع به اراده استعمالی، نه اراده جدی. پس از همه فارغ شدیم، فقط بقیه این مسئله که به نام اصالت الصدور اصالت صدور را هم انشاءالله فردا شروع میکنم بإذن الله تبارک و تعالی.